علی خاتم النبیین و افضل المرسلین و مبلغ رسالات رب العالمین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد و علی آله المعصومین المظلومین المیامین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین اللهم صدا و عجل الله فرجه الشریف اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. با تقدیم سلام و صلوات و ارواح پاک و روان تابناک پیامبران و اوصیاشان، خصوصا خاتم پیامبران و امامان و مادرشان فاطمه زهرا سلام الله علیها، مسئله مطرح شده در این جلسه یا انتخاب شده برای این جلسه حضور در کلاس خداشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی و راهشناسی، مقصدیابی و نهادت خودیابی زیارت جامعه است. قبل از آنی که وارد اقیانوس مواج گنجینه عظیم بشویم، یک توجه مختصری به اصل اینکه زیارت چیست از نظر لغت به معنی زاره یعنی قصده، به معنی آهنگ کسی رو کردن، قصد کسی رو داشتن، به هوای کسی حرکتی رو آغاز کردن، اون مقصد در قصد مطرح میشه و انسان رو به حرکت به سوی اون مقصد وامی داره. معنای لغوی زیارت به قصد دیدار کسی حرکت کردن و به دیدار او رسیدن، و اما زیارت در عرف و اصطلاح اهل زیارت هر دیداری زیارت نیست، بلکه قصد و آهنگ دیدن کسی، حضور در محضر کسی رو به قصد اکرام او و تعظیم او زیارت گفته می شود. در اصطلاح مردم اهل ایمان میگن زیارت خانه خدا رفته بود، زیارت مشهد مقدس، زیارت کربلای معلا، اما نمیگن زیارت فلان مسئول. اونجا که اکرام هست، اونجا که تعظیم هست، اونجا که حضور به قصد تجلیل هست، زیارت گفته می شود. اما به هر ترتیب در زیارت حضور مطرحه، حاضر شدن زائر پیش مزور، کسی و با نیت و قصد حضور او رو دریافتن، این زیارت است. حالا زیارت برای چیست؟ زیارت چه فلسفه ای دارد؟ ما که شیعیان ائمه معصومین علیهم السلام هستیم و در مکتب امامت، یکی از دستورات اخلاقی و یکی از لوازم ایمان مؤمن زیارت رهبران، زمامداران، پیشوایان و الگوهای معصوممون هست. چرا به صورت یک دستور، به صورت یک رهنمود، به صورت یک مسئله اخلاقی مستحبی، به گاهی به صورت یک امر واجب در مسئله حج، این رو لازم دیدن در زندگی؟ نبود زیارت چه خلایی بود که زیارت در متن دستور و برنامه آمده است و اهمیت و اهتمام زیادی هم برای زیارت گفته شده است. ما قبل از آنی که به زیارت امامان و بزرگان عالم بپردازیم، اسلام ما در معارف تربیتی ما زیارت اخوان، زیارت مؤمنین جزء مستحبات مؤکد است. در اصول کافی، در باب الاشره، باب معاشرت، روایات متعددی است در اهمیت دیدار مؤمنین. نه دیدار مؤمن به قصد اینکه مثلا کاری انجام بشه، نه، اصلا خود دیدار مؤمن یک کاره، یک هدفه. در فرهنگ اسلام، در فرهنگ زندگی اهل ایمان، در فرهنگ زندگی موحدین، جمع موحدین، اجتماع موحدین، دیدار موحدین، ملاقات موحدین، غیبت‌ها را به حضور تبدیل کردن و طول ندادن غیبت مؤمن نسبت به یک دیگر، این جزء سنت‌ها، جزء مستحبات، جزء اموری است که مورد تأکید اولیاء دین قرار گرفته است. من دو سه تا حدیث در این زمینه یادداشت کردم تقدیم من به مرحله بالای خداوند ما رو در جمع شما ببرد انشاءالله. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من زار اخاه لله، لا لالتماس شیء، من زار اخاه لله، من زار اخاه لله التماس موعد الله و تنجز ما عند الله و کل الله بهی 70,000 ملک ینادونه علا تبت و تابت لکل جنه. کسی که دیدار کند برادرش را برای خدا، لله برای دیدار کسی برود، به خاطر درخواست وعده هایی که خدا به مؤمنین داده است و به خاطر منجز کردن مسائلی که در پیش، خداوند 70,000 ملک را موکل می کند که اینها ندا می کنند الا تبت و تابت لکل جنه، هم خودت پاک شدی و هم بهشت برای تو پاک گردید. روایت دیگری می فرماید من زار اخاه و فالله قال الله عز و جل ایای زرت و ثوابک علی و لست ارضالک ثوابا دون الجنه، اگر کسی زیارت کند برادرش را اما اخ فالله، کسی که اخوتش در راه خدا بوده، خلاصه تو راه خدا با این آشنا شده، همراهن، کسی که اخ فالله رو، برادر در مسیر خدا رو زیارت بکند، خدا خودش با او صحبت میکند. قال الله عز و جل، خداوند عز و جل به اون میفرماید ایای زرت، مرا زیارت کردی و ثوابک علیه، ثواب و پاداشت هم به عهده خود من است. و لست و ارضا لک ثوابا دون الجنه، اگر چیزی هم به عهده خدا بود، کمترین چیزی که من بهت میدم مادون بهش نخواهد، من راضی نخواهم بود برای تو ثوابی رو کمتر از بهش. معلوم میشه بالاتر از بهین همراهی های در راه خدا، اخوت فالله، در این جهت خداوند کمترین ثواب رو بهشت قرار داده. حدیث اول در بهار هست، جلد 74، حدیث دوم در اصول شریف کافی هست. حدیث دیگری جناب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند المؤمن و اخ المؤمن کل جسد الواحد، مؤمن نسبت به مؤمن دیگر برادر است و همانند جسد واحدی هستند که یک روح اینها را به هم پیوند می دهد. این شکاشه منه وجد علم ذالک فی سایر جسده، اگر یک عضوی از جسد را دردی عارض شود، همه اعضا اون درد را احساس می کنند. و ارواح و هما من روح واحده، ارواح و جانهای مؤمنین از روح واحدی است. و این روح المؤمن لأشد اتصالا لروح الله من شعاع الشمس بها، و روح مؤمن اتصال است از شعاع خورشید به خود خورشید. در همین جا فلسفه این همه زیارت روشن می شود. مرحوم فیض کاشانی علی الله مقامه شریف که این حدیث شریف رو در وافی نقل می کند، کتاب وافی فیض جامع کتب اربعه است، 4 کتاب در شیعه جزء مهمترین کتاب هاست، وافی جامع همه اون کتاب هاست، روایاتی رو که در هر 4 کتاب من لا یحضره الفقیه، تهذیب، استبصار و کافی، این کتاب های اولیه ای که بزرگان تدوین کرده اند، مرحوم فیض هر 4 کتاب رو در یک کتاب جمع کرده، اسمش رو گذاشته وافی، ولی هم روایات رو نقل کرده و هم خودش در ذیل هر روایتی بیانی دارد. در اینجا یه بیان خیلی جالبی دارد، این که میگوید خدای منان به بنده اش متصله، روح مؤمن به روح خدا اتصال دارد و اتصال شدیدتر از اتصال خورشید است به شعاع خودش، همون گونه که پرتو آبی افکش نشته باشه، اون پرتو شاف رو بیان مرحوم فیض این است که ذالک لأن المؤمن محبوب لله. این به این جهته که مؤمن محبوب خداست، خدا مؤمن رو دوست داره. ذالک لأن المؤمن محبوب لله عز و جل کما قال سبحانه یحبهم و یحبونه، کما اینکه خدا در کتابش اینجور فرموده یحبهم و یحبونه، اول محبت خودش رو بیان کرده بعد محبت مؤمن رو. یه اشعاری دارد مرحوم نراقی که بسیار مضمون عالی داره، در اونجا دارد که معشوق از عاشق عاشق‌تر است. یعنی در هر جا شما عاشقی دیدید فکر نکنید معشوق نسبت به عاشق بی تفاوته، بلکه معشوق از عاشق عاشق تر است. اما حسن معشوق عشقش رو پوشش میده، اونقدر جمال زیاد است، اونقدر نور شدیده، چشمها خیره میشه محبت او دیده نمیشه، و یرنه هرگز امکان ندارد بدون محبت محبوب کسی محب بشه. عاشق به دنبال عشق معشوق عاشق می شود، اما حسن معشوق در بسیاری از موارد عشق معشوق رو می پوشاند. و دلیل می آورد همین آیه رو، یحبهم و یحبونه، اول خدا دوست می دارد بعد دیگه محبت داره. لذا این اشد و اتصالا اصلا خود اوست دیگه، مؤمن خدا، مؤمن خدا، نمیشه که خدا باشه. ولی جز خدا چیه؟ مگه این جدایی داره از خدا؟ اصلا پرتوی از اون خورشیده، ذره ای از اون جماله، هرچی داره همونه دیگه، خودش دارایی نداره که. یحبهم خیلی آیه دلنواییه، خیلی آیه پرهیجانیه. یحبهم و یحبونه، دوست می‌دارد خدا اونها را و اونها هم خدا رو دوست می‌دارند. اول خدا محبت خودش رو میگه بعد محبت دیگران رو. اصلا همینه، تا خدا دوست نداشته باشه کسی نمیتونه دوست داشته باشه. در محبت‌های دیگه هم همین جوره، گاهی آدم کسی رو دوست نداره، مالش رو دوست داره، خیال میکنه خودش رو دوست داره، هرچی میره به توی اون طرف میبینه دافعه داره، اینجا یقینا این خود او رو دوست نمی‌داره. یه جهتی، یه منفعتی، یک هوسی، یه چیزی تو ذهنش خیال میکنه طرفش رو دوست داره، در حالی که واقعیت این نیست، محبت طرفینیه. یقینا اگر انسان کسی رو دوست داشته باشد اون کس انسان رو دوست میدارد. لذا در روایات هم دارد که شما خدا رو پیش گمان خودتون ببینید، هر گمانی نسبت به خدا دارید خدا با شما همون گونه هست. ببینید خودتون با خدا چی جور هستید، خدا هم با شما همون جوری هست. اگر انسان کسی رو دوست می‌دارد و فکر می‌کند که او رو دشمن می‌دارد، این یقیناً خود او رو دوست نمی‌دارد. دنبال یه پستی بوده، مقامی بوده، هوسی بوده، مالی بوده، موقعیتی بوده و فکر می‌کرده خود او رو دوست می‌داره. نزدیک می‌شده او دردش می‌کرد. اما اگر واقعاً واقعیت کسی رو، حقیقت کسی رو کسی دوست داشته باشه، این یک ارتباط نامرئی بین طرفین هست. محبت هیچ وقت دو طرفی نیست، رشته ایست که دو طرف دارد و به هم متصل است. عدت اتصال مؤمن به روح خدا که از پرتو خورشید به خود خورشید شدیدتر است، این اتصال برای این جهت است که مؤمن محبوب خداست، کما اینکه خودش به این محبت شعار داده در قرآن کریم، یحبهم و یحبونه. و من احبه الله تعالی کان سمعه و بصره و یده و رجله اگر کسی محبوب خدا شد، خدا او رو دوست داشت، خدا چشم او می شود، خدا گوش او می شود، خدا دست او می شود. اگر کسی رو خدا دوست داشت نمی گذارد که این کس خودش باشه، نمیگذاریم بی ارزش بمونه، که بالا میبره، پیش خودش میبره. اگه کسی پیش خدا رفت دیگه خودش دیده نمیشه، اون کس دیگه دیده نمیشه، شمع در برابر خورشید که دیده نمیشه.
اگر کسی رو خدا دوست داشت خداییش میکنه. وقتی خدایی شد دیگه چشم خودش نمیبینه، گوش خودش نیست، دست خودش نیست، هر کار میکنه کار خداست، اصلا مجرای اراده خدا شده. تمام زندگیش نشون میده که خدا داره کار میکنه. در زندگی او دیگه خودش کاره ای نیست، همه کارش خود خدای منان هست. خب برای همین جهته، چون خدا مؤمن رو دوست داره، شما وقتی دیدار میکنه دوست خدا رو، گوی خود خدا رو دیدار کرد. من مرا زیارت کرد، خدا به اون میگوید زور تنی، تو منو زیارت کردی، به دیدار بنده هم نرفتی، به دیدار خود من رفتی. روی محبوبیتی که مؤمن در پیشگاه خدا کسب کرده، هر ارتباطی با این مؤمن ارتباط با خدا میشه، چون زندگی این زندگی الهی شده، موضع این موضع خدایی شده، ارتباطاتش همه در ارتباط با خدا قرار گرفته، همسان و همجهت با خدا شده، لذا هر ارتباطی با او دیگه ارتباط با او نیست، ارتباط با مولای اوست، ارتباط با خدای اوست. خب این یه نکته ایست که در این دنیای پرجنجال و پرهیاهو آدم یه وقت ماشین نشه، اصلا انسان از انس گرفته شده. نه اگه کار به کسی هم نداشتید، هفته ای ماهی سالی برید بدیدنش، قربتن الالله مؤمنین رو شناسایی بکنید و به عنوان یک وظیفه اخلاقی که زیارت او زیارت خداست. نکنه یه هفته ای بگذره از همکلاسیتون هیچ خبری نداشته باشید، این ایمان نیست. ایمان انس میاره، مادیاتی که تفرقه میاره سردی میاره. هر جا ایمان هست اونجا گرمی هست، اونجا دوستی هست، اونجا صفا هست، اونجا جذب و انجذاب هست، اونجا اجتماع هست، اونجا رونق هست، اونجا اتصال هست. رمزش هم اینه که مؤمن آینه خداست، همه میخوان تو آینه بیان خدا رو ببینن. اگه رفتید به دیدار مؤمنی قصد قربت بکنید و نکند که این سنت های حسنه فراموش بشه، که ما فقط وقتی درس داشتیم، وقتی مشکل داشتیم، وقتی کار اداری داشتیم، وقتی مشکل مادی و مالی داشتیم بریم سراغ کسی، اما اگه هیچ کاری نداشتیم بگیم مزاحمت. نه خیر، مزاحمت خداست. اگر مؤمن رو انسان دیدار بکند خدا رو دیدار کرده. چرا دیدار مؤمن دیدار خداست؟ برای اینکه مؤمن محبوب خداست. یحبهم و یحبونه، چون محبوب خداست، خود او نیست، خدای اوست، در زندگی او خداست نه خود اوست، پس دیدن او هم دیدن خداست. این فاصله ای که دنیای غرب از انسانیت و اخلاق گرفته، عاطفه مرده، محبت نابود شده، صنعت جای انسانیت رو گرفته، ماشین جای قلب و روح و عاطفه رو گرفته. اسلام دین عاطفه است، اسلام دین زیارته، اسلام دین ارتباطه. نه ارتباط به خاطر برآورده شدن حاجت، نه، خودش موضوعیت دارد. زیارت الاخوان در اصول کافی یک بابی، اصلا یک باب رو مرحوم کلینی منعقد کرده تحت عنوان زیارت الاخوان. اونجا روایاتی در ثواب و فضیلت دیدار مؤمنین، رفقا را آدم بره ببینه، مؤمنین رو بره ببینه، علاوه بر صله رحم، اون اهمیتش بالاتر از اینه. صله رحم جای خودش رو داره، اما خود زیارت به دیدار یک دیگر، این خودش موضوعیت داره. این مزاحمت در فرهنگ اسلام تلقی نمیشه، لذا انسان باید یه پاره ای از وقت خودش رو در کنار علم اندوزیش، در کنار صنعت اندوزی و تخصص اندوزی و در کنار عبادات به معنای اخص خودش به عنوان عبادت، بخشی از وقتش رو قرار بده برای دیدار و اونس گرفتن با بهره بگیره، از اصل ایمان اونها استفاده کنه، از دیدن خود اونها بیاد خدا بیفته و با این کارش خدا را از خودش راضی بکنه. اگه شما به کسی خیلی علاقه داشته باشید و به مورد علاقه شما کسی توجهید و روی همین جهت اگر کسی به بندگان خدا احترام بکنه، عزت بگذاره، برای دیدار اونها بره، او رو به حساب بیاره، خدا رو به حساب آورده. نگذارید بندگان خدا در این چرخش زندگی مادی له بشن و به حساب نیان. همدیگر رو به حساب بیارید و نه همچون جمالی ندارن، نه، شما به خاطر خدا هر کی رو بنده خدا دیدید برید به سراغش و او رو احیا بکنید، به حساب بیارید، مطرح بکنید که این مطرح کردن، مطرح کردن ارزش هاست. در این حال نجات خود انسان از مرگ عاطفی، دل میمیره، دل حیاتش به عاطفه و حیاتش به محبته. دلی که محبت نداره این دل مرده است. نگذارید دل بمیره، هم دیگر رو دوست داشته باشید. و تنها جایی که گفتن ثواب داره همین محبت فلاحه. برادرانی رو که مورد علاقتون هست وقتی بهشون برمیخورید بگید تو رو دوست دارم، دوستت دارم. اما راست بگید، دوستش داشته باشید و بگید دوستت دارم. و اگر دوست داشتید براش مایه میگذارید. به این زودی از کوره در نمیرید. آدم بچهشو دوست داره، نازشو میکشه، بد اخلاقیاشو تحمل میکنه، گاهی بد اونقیاشو تحمل میکنه، ظرفیت میده. محبت به آدم ظرفیت میده. آدم هر کی رو تحمل نمیکنه دوستش نداره. اگه دوستش داشت تحملش میکرد، حتی کمبودها و نواقصش رو هم تحمل میکرد. میبینید خدا ما رو دوست داره، با همه گناهانمون تحمل میکنه، زود مجازاتمون نمیکنه. تو رو اجازه نمیدم بیای در پیشگاه من نماز بخوانی، با من ارتباط داشته باشی. نه، این همه گناه میکنیم، در این حال اجازه میده ما بریم الله اکبر بگیم، بازم باش حرف بزنیم. این حرف زدن ما حرف زدن خود اوست، ما حرف نمیزنیم که خدا داره با ما حرف میزنه. ما که نمیتونیم با خدا حرف بزنیم، که نماز خوندن ما مکالمه با خداست. هم خدا با ما حرف میزنه، هم ما با خدا حرف میزنیم. خدا ما رو تحمل میکنه. چرا ما رو تحمل میکنه؟ به خاطر اینکه ما رو دوست داره. دوست داره ما رو ببخشه. میدان میده تا اینکه ما خودمون رو بسازیم، بخشیده بشیم. اگر ما همدیگر رو دوست داشتیم ها، این نواقصی رو که از همدیگه میبینیم، اینا رو موجب این قرار نمیدادیم که آبروش رو ببریم، از جامعه تردش کنیم، از یه محیط علمی محرومش بکنیم، از یه ترقیاتی محرومش بکنیم، بگیم فلان نقطه ضعف رو داشت. نه، بگیم اینو خدا دوست داره، خدا آبروش رو نبرده، منم اجازه ندارم آبروش رو ببرم. به حسابش میارم، به سراغش میرم، نازش رو میکشم، وادارش میکنم دیگه بد نکنه، به خودش صدمه نزنه. چرا عمرش رو داره بی خودی از دست میره؟ دلسوزی بهش میکنم، میارم این عمر هدر رفتش رو در یک کارگاهی، این سرمایه رو سرمایه گذاری میکنم که از همه عمرش بتونه در راستای حقایق بی‌نهایت مفید و بهره ور بکنه. خب این چقدر سازنده است برای ما. همین نفس زیارت ها، زیارت باعث میشه انسان های هم صدری، خدایا به من شرح صدر بده، اینقدر تنگ نظر نباشه، دلسوز به بندگان خودت باشه، دلسوز به گناهکارها باشه، اونهایی که بیشتر مورد ترحمن گرسنگان افریقا هستن، یا اونهایی که خدا رو دارن از دست میدن، اون پول از دست داده، اون قوت و طعمه مادی رو از دست داده، یه کسی که خداشو از دست داده، امام زمانشو از دست داده، معنویت ارزششو از دست داده، یعنی خودشو از دست داده. این بیشتر که باید مورد تفقد و مورد ترحم باشه. ما به افرادی که یه مقدار زندگیشون هرزه و عمرشون هدر میره، دینا باید بیشتر دلمون بسوزه تا اونی که مالش به هدر رفته و دسترسی به مال پیدا نکرده. پس زیارت مؤمنی نسبت به همدیگر خیلی حکمت و فلسفه دارد. در رأس این حکمت ها و فلسفه ها راضی کردن خود خدا. اما زیارت اولیاء خدا چرا؟ زیارت پیغمبر چرا؟ زیارت امیرالمؤمنین چرا؟ زیارت حضرت مجتبی علیه السلام؟ زیارت امام حسین علیه السلام؟ زیارت امام زمان ارواحهم فدا؟ این زیارت چرا؟ این چند جهت داره. در رأس این جهات همین جهتی است که در اینجا هم گفته شد، اون تعبد زیارت بکنیم، ما هم زیارت میکنیم. در رأس همه امور برای انسان الهی که محبت خدا او رو به بندگی خدا وادار میکنه، نه خوف خدا و نه طمع به بهشت خدا، خدا رو دوست داره. آدم هر کی رو دوست داره میخواد ببینه او از چی خوشش میاد. از هر چی بیشتر خوشش میاد، این بیشتر به او تن میده. بیشترین چیزی که خدا خوشش میاد ارتباط با اولیاش، زیارت اولیاش. یه چیزی که انسان رو به خدا نزدیک بکند، بهترین راه همین است که انسان اولیاء خدا رو بیشتر مورد توجه و نظر خودش قرار بده. در رأس اینها تعبده، جزایت پروردگار عالمیان. مسئله بعدی اینه، انسان که خدا رو دوست داره، هر کی آدم دوست داره میخواد ببیندش. همه مثل ما نیستن که امام زمان رو دوست داریم اما در هفته یک بار هم سراغش رو نمیگیریم آقامون رو ببینیم. نه، کسانی هستن مثل موسی هم یه عمری در اینجا زندگی کردم ولی میخوام خودتو به من نشون بدی ببینم. کسانی که میخوان خدا رو ببینن، خدا آینه ای قرار داده که تمام صفات جلال و تمام صفات جمال در اون آینه منعکسه. اون آینه جمال پیغمبر خدا، زندگی پیغمبر آینه تمام نمای پروردگار عالم هست. کسی که چشمش ضعیفه، مستقیما به خورشید نمیتونه نگاه بکنه، تصویر خورشید رو در یه تابلو میخواد ببینه. ما چشممون هنوز ضعیف شده، تا مرگ به سراغ ما نیاد مستقیما پرتو عنایات خدا رو نمیتونیم درک کنیم، داغون میشیم. کوه هم طاقت نیاورد، کوه طور در تجلی خدا داغون شد، ما داغون میشیم. برای اینکه داغون نشیم خدا به ما رحم کرده، گفته تو که منو میخوای ببینی نگاه به پیغمبر من بکن، نگاه به امیرالمؤمنین بکن، نگاه به ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین، نگاه به خدا. پس جستجوگران خدا، پویندگان دیدار خدا نگاه میکنن به مرآت خدا. این زیارت کردن پیغمبر و ائمه علیهم السلام دیدار خود خداست، خدا رو در آینه ولیش مشاهده کردن است، خدا رو در آینه ولیش دیدن است. این مسئله دوم. مسئله سوم این است که انسان ناقص به اینجا آمده و مکلف شده ناقص از اینجا نرود، آمده است که کامل بشود و از این عالم برود. در کامل کدومه؟ چه انسان ناجا آمده؟ من و عملا انسان ناقص به اینجا آمده است. کمال انسان به این است که در علم و عمل خودش رو کامل سازد. خب اگه بخواد کامل بکند خودش رو، انسان آمده تا از روی اختیار نقص خودش رو مبدل به کمال بکنه، عیب خودش رو مبدل به یک زیبایی بکنه، زشتی هاش رو مبدل به جمال بکنه. انسان دنبال یه جمیلی میگرده، دنبال یه الگویی میگرده که این الگو رو ببینه خودش رو منطبق با او بکنه. الگوی کامل تر از پیغمبر و ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین وجود ندارد. خدا با علم قدرت خودش آفریده اونها رو و به صورت خودش آفریده. خلق الانسان علی صورته، حدیث قدسی هست که خداوند منان آدم رو، انسان رو به صورت خودش، به شکل خودش آفریده. خدا شکل نداره، ولی اگر انسان بنده خدا بشود سبقه الهی میگیره، رنگ خدا به خودش میگیره. این دیگه گویا خدا جلوه خدا میشه، تجلی خدا میشه، جلال خدا میشه، جمال خدا میشه و انسان آمده که به اونجا برسه. انسان آمده از هیچ به همه چیز برسه. الگویش پیغمبر است، امامان معصوم ما سلام الله علیهم اجمعینه و زیارت کردن اینها دیدن الگوست، دیدن انسان کامل است، دیدن اون چیزیست که انسان باید اون بشود و اگر این را نبیند نمیداند انسان چی میخواهد بشود و انسان به کجا میتواند برسد. تا پیغمبری خدا نفرستاده بود، امامی در صحنه زندگی نیامده بود، انسان نمیدانست به کجا میرسد و پایان کارش صعود به کدوم قله است. پس الگویابی. مسئله بعدی انسان، ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. انسان خطر غرور، خطر خودبینی، خطر خودخواهی، خطر خودپسندی بالاترین خطر هاست که به سراغ اهل عبادت هم میاد. اهل نماز شب گاهی خودپسند میشه. عالم ها و متخصص ها که دیگه پناه به خدا، پناه به خدا. اون غرور، اون کبر، اون خودبینی، اون خودبت کردن که به سراغ متخصص و عالم و دانشمند میان، به سراغ دیگران نمیان. انسان وقتی خودش بزرگ شد دیگه غیر خودش رو نمیتونه ببینه. وقتی غیر خودش رو ندید دیگری رو له میکنه، چون نمیبینه، پاشو میذاره رو او میگذره. هرچی میبینه خودش رو میبینه دیگه. آدم وقتی دیگری رو ندید اون دیگری زیر پاش له میشه. آدم چی بکنه که خودش رو نبینه تا دیگران رو له نکنه؟ باید مهمتر از خودش رو ببینه تا از خودش خجالت بکشه. آدم هرچی علم پیدا کنه وقتی پیش عالم تر بره خودش رو کوچک میبینه، هرچی عبادت بکنه پیش عابد تر بره خودش رو کوچک میبینه. هر قدر احسان کرده باشه، جهاد کرده باشه، اگه پیش مجاهد تر این کسی که دوبار جبهه رفته، وقتی پیش کسی میشینه که تمام دوره جنگ رو تو جبهه بوده، اصلا روش نمیشه اونجا خاطرات جبهه رو او بگه، میگه بذار او بگه. چرا من بگم؟ من که جبهه نرفتم، من که اهلش نبودم. اما اونی که تمام مدت جنگ رو تو جبهه بوده، او اهل اینه که از جبهه برای ما خاطره بگه. این است که انسان در هر بعدی که یه مقدار کار میکنه، کارش رو، بیلان کارش رو عرضه میکنه، اون بیلان کار مهم میشه براش، اون وقت خودش هم مهم میشه. خودش که مهم شد، خودبینی آمد، دیگران فراموش میشن، ارزش ها فراموش میشه، ارزشمند ها هم زیر پای انسان خودبین و خودخواه له میشه، نتیجتا اصلا ارزشی نمی روید در جامعه. برای این جهت زیارت رو قرار دادن هر کسی در هر بعدی به کمالی رسیده خودش رو با پیغمبر و امام ها که مقایسه بکنه احساس هست. خیلی عقبی، کاری نکردی، یه نگاهی به بالا بکن ببین او به کجا رفته. هرچه بدوی هنوز معلوم نیست برسی. انسان رو به حرکت وادار میکنه. انسان خودخواه از حرکت باز میماند، ارزش دیگر ارزشمندان رو هم له میکنه. اما انسانی که متوجه اون کامل ترها شد، در هر چیزی دستی دست بالای دست بسیاره. بالاترین کمالات رو خدا در پیغمبر و دودمانش قرار داده در هر بعدی. لذا انسان توجه به اونا که میکنه، توجه به نقص خودش پیدا میکنه، توجه به عقب موندگی خودش پیدا میکنه، توجه به فاصله خودش و کمالاتی که در پیش دارد که اگر نمیدید اونها رو یادش نمیامد که انسان اینقدر هم میتونه پیش بره، توجه به اون جهات میکنه. لذا در هیچ درجه از علم قناعت به اون درجه نمیکنه، میگه کمم. در هیچ درجه از جهاد قناعت به اونجا نمیکنه، میگه کمم. الگو به من نشون میده که راه رو برای کمال باز میبینه. این فاصله رو من خودم نمیتونم ببینم. دریای بی پایان رو میبینه، یه خورده میره شنا میکنه تو دریا، میبینه به جایی نمیرسه، نفس بند میاد، من کی میتونم خودم دست و پا بزنم؟ دریاست، یه فرسخ و دو فرسخ و کار یک روز و دو روز نیست که. دریاییست که مرزش رو کسی هنوز نشناخته کجاست. تو این دریا انسان خودش تنها نمیتونه بره. لذا توجه به سفینه است، زیارت توجه به سفینه است. انسانی که تو دریای زندگی افتاده، زندگی هم هیچ مرزی ندارد، احدی رو شما در عالم سراغ ندارید که از مرزهای زندگی خبر آورده باشه بگه من رفتم و نهایی ترین مرز زندگی رو یافتم. مرز نداره که. در این حال ما باید شنا بکنیم به ساحل برسیم. این راه مقصدی در پیش داره، ما که نمیتونیم شنا بکنیم. یقینا اگر دریا مرز ندارد و اگر امکانات جسمی من محدوده، باید سراغ یه ابزاری برم که اون منو به مقصد برسونه. خودم رو تا سکان کشتی باید من برسونم. و در زیارت انسان اون کشتی قاره پیمایی که هم آشنای به راه هم آشنای به مقصده، به انسان اگه خودش رو به اونجا برسانه و خودش رو خود دست میابد به ابزاری، به وسیله ای که او رو به خدا برساند. تقو الیه به